الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جانهاست. سلام گرم خودم و تمامی همکارانم رو تقدیم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه پرسش پاسخ اعتقادی میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل همیشه آماده باشید که تا برنامه امروزمون رو هم با ما تا پایان همراهی کنید. در این برنامه هم توفیق این رو داریم که سوالات شما عزیزان رو بشنویم و در ادامه هر سوال پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای هم عرض توفیق و سلامتی و سربلندی. انشاءالله که دوستان موفق و معید باشند و انشاءالله که اونچه مورد رضای حق تعالی است در این برنامه بر زبان ما جاری بشه.
خب عزیزان، به اتفاق شما بشنویم سوالات و برنامه امروز رو.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
می‌خواستم از استاد بپرسم که استاد، این که میگن اگه کسی بدونه که از کجا آمده، برای چی آمده و به کجا باز میگرده، یعنی امام رحمت کردن اینجور اشخاصی رو که بدونم از کجا آمدن و برای چی و به کجا بر میگردن. من می‌خواستم شما در مورد این یه توضیح کامل جامع بدیم که ما از کجا آمدیم، برای چی اومدیم تو این دنیا و به کجا باز میگردیم. خواهش میکنم یک پاسخ جامع و کاملی به این سوال من بدین، ممنون میشم.
خب تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی. استاد، سوال خواهرمون رو که در واقع ناظر به مبدأ شناسی و معاد شناسی بود شنیدیم. اگه لطف کنید و توضیحاتی در خصوص این که به هر حال انسان آمدنش از کجاست و به کجا سرانجام رفتنش منتهی میشه، در مورد این مطلب توضیحاتی بفرمایید، تشکر میکنم.
عرض کنم که ایشون اشاره داشتن به اون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که فرمان رحم الله امرا ان علم من عین و فی عین و الى عین.
بله،
رحمت خدا بر اون انسانی است که میدونه از کجا اومده، اینجا کجاست و بعدن کجا میخواد بره. و در واقع اون علم خودش آثار و برکات فراوانی داره، اینکه انسان این معرفت رو پیدا بکنه که مبدأ خودش رو بشناسه، مقصد رو بشناسه و این منزل رو هم بشناسه. این منزل برای چیست؟ چه انتظاراتی از این منزل داره؟ چه زاد و توشه باید برداره؟ چه نیازهایی رو باید تو این منزل تأمین بکنه؟ اما این که خب ما از کجا اومدیم، از دو منزل میشه نگاه کرد. اینکه مبدأ ما کجاست، خب مشخص انا لله، مرغ باغ ملکوتم، نیام از عالم خاک، یا در واقع ما را از اون نیستان، از چیز که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. ارز کنم که حقیقت اینش ما از خدا هستیم، انا لله.
بله،
همه عالم از خداست. لله جنود السماوات و الارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هم از خداست. الله نور السماوات و الارض، هستی آسمان ها و زمین، هستی موجودات، همه از خداست. اصلا هویتشون چیزی جز ربط به خدا و تعلق به ذات باری تعالی نیست، که این تعلق نبود اصلا هستی نبود. این یک نگاه، این نگاه که نال الله. آیا منظور حضرت اینه؟ بله، این مهمترین مسئله هست که انسان مبدأش رو بشناسه، در واقع خدا رو بشناسه، علت العلل و خالق خودش رو بشناسه. این بله بسیار مهمه، که نتیجهش میشه همون توحید و خداشناسی. این که فرمودن خواهرمون که ما جامع و مفصل بحث کنیم، با ده ها برنامه هم نمیشه این کارو کرد.
بله،
ما بخواهیم مثلا بحث توحید رو همین قطعی بدونید که بحث توحیده، خداشناسی است، مراتبش و ابعادش. هر چی که انسان در توحید معرفت بیشتری کسب کرده باشه به کمال نزدیکتر شد. امام امیرون السلام می‌فرماید من عرف الله کملت معرفته، هر کس خدا رو بشناسه معرفتش کامل شده، معرفت لازم رو به دست آورد. باز می‌فرماید که معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، برترین معرفت ها معرفت خداست. مبدا شناسی برترین معرفت هاست. اصلا ثمره معرفت، ثمره میوه علم معرفت خداست. باز حضرت فرمود ثمرت العلم معرفت الله، میوه علم همون معرفت خداست. در این زمینه خوب روایت خیلی فراوان هست که ما گوشه هایش رو خوندیم برای دوستان. اگر معرفت خدا حاصل شد دیگه انسان به کمال میرسه. امام صادق علیه السلام فرمود من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. اگر کسی خدا را شناخت خوف از خدا در او ایجاد میشه و این خوف باعث میشه که انسان از دنیا دل ببرد. وقتی که از دنیا دل برید دیگه مرتکب گناه نمیشه. باز میفرماید که اعلم الناس بالله اکثرهم له مسألتن. این حدیث از امام امیرالمومنین بود که هر چیزی انسان خدا رو بیشتر بشناسه بیشتر از خدا سوال میکنه، از خدا که بیشتر سوال کرد بیشتر مورد توجه خدا قرار میگیره. و از این دست روایاتی به هر حال ثمره این معرفت اینه که انسان رو به کمال میرسونه و وقتی انسان به کمال رسید خب معلومه که دیگه مشمول رحمت خدا میشه. رحمت خدا بر این انسانی است که راه کمال رو داره طی میکنه. این یک نگاه که از کجاییم، از خداییم. این در واقع بود معرفتی انسان رو درست میکنه.
بله.
و همین شکل هم انسان راه کمال رو طی میکنه و مشمول رحمت خدا میشه. و دو، انسان نگاه کنه که ببینی که اولش چی بوده، حالا چی شده. خاکی بوده، جمادی بوده، آب ناچیزی شده، جنینی شده. اون مراحل رو ببینه، ببینه که از چی به چی رسیده.
بله.
اینم یه نتیجه اینه که خالق خودش رو میشناسه.
استاد این معنی دوم مبدا شناسی محسوب میشه.
معنی دوم من عینه.
بله.
از کجا؟
از کجا در واقع هستش؟ بله.
معنی اولش این بود که انا لله و انا الیه راجعون، اونجا رو بشناسیم. بله. وارد بحث توحید بشیم که حالا اون بحث خودش بحث مفصلی است. دوم اینکه نه، خودمون رو ببینیم کجا بودیم، از کجا اومدیم.
بله.
باز فرمایشی از حضرت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که فرمایید که مال ابن آدم و الفخر اوله نطفتون و آخره جیفتون لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه. اگه انسان خودشو شناخت که چی بوده دیگه فخر و غرور و تکبر و اینها بهش دست نمیده، آدم میشه، خوش اخلاق میشه، وقت مشمول رحمت خدا میشه. مال ابن آدم و الفخر، بنی آدم رو به کجا رسیده که بخواد فخر فروشی و تکبر و غرور داشته باشه؟ اول هو نطفتون، شروعش از یک آب ناچیز، تازه قبل از اون هم که انسان خاش بوده، جماد بوده. آخر هو جیفتون، آخرش هم میشه یک مردار، یک لاشه گندیده ای که همه ازش تنفر دارن. وسطش هم لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه، نمیتونه روزی خودشو تهیه بکنه، نمیتونه جلو مرگش رو بگیره، انقدر ضعیفه، انقدر ناتوانه که نمیتونه روزی خودش رو به دست بیاره و نمیتونه جلو مرگ خودش رو بگیره. کجا بودیم؟ الان چی هستیم؟ به کجا خواهیم رفت؟ چی خواهیم شد؟ این ستا باعث میشه که انسان آدم بشه، خوش اخلاق بشه. وقتی آدم شد اون وقت رحمت خدا شامل حالش میشه. وقتی غرور رفت کنار، تکبر رفت کنار، انسان جایگاه خودش رو تشخیص داد من کی هستم، چی هستم، این میشه رحمت خدا، رحمت خدا شامل حال انسان میشه. این هم نگاه دوم به این که من عین، از کجا، این بوده. اما این که فی عین، در کجا هستیم، این هم باز از نگاه های مختلف میشه بهش نگاه کرد. یکی از همین نگاه که توجه داشته باشیم که از دنیا مزرعه الاخره، دنیا کشتگاه آخرت، اینجا ما باید بکاریم، اینجا باید کار کنیم، اینجا مدرسه‌ه. تو مدرسه انسان باید درس بخونه، انسان باید تلاش علمی داشته باشه. اینجا محل امتحانه. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم. اینجا صحنه امتحانه. برای امتحان خلق شدیم. باید خودمون رو آماده امتحان بکنیم. باید تو صحنه امتحان خوب امتحان پس بدیم. از این کشتکار، از این کشتزار باید بهترین استفاده ها رو بکنیم. تو این مدرسه باید عالی ترین مناصب و مراحل علمی رو کسب کنیم. یه نگاه. فی عین فی مدرسه. فی مزرعه. فی محل امتحان. کجا هستیم؟ تو مزرعه. وقتی فهمیدیم کجا این مزرعه، میفهمیم با چیکار کنیم. فهمیدیم تو مدرسه، میفهمیم با چیکار کنیم. فهمیدیم سر جلسه امتحانیم، حواسمون رو جمع میکنیم. نکنه نمره کم بگیرم. نکنه رفوزه بشم. این یک نگاه به فی این. نگاه دوم این که خب ما بیایم دنیا رو بررسی بکنیم. ببینیم دنیا چیه. میارزه که انسان برای دنیا بخواد سعادتش از دست بده. چه چیز دنیا شایسته دل بستنه؟ جمالش که گل همین 5 روز و 6 باشد، جمال در همین مثلا 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، حتی برای کسانی که از اون جمال بهره میبرن 1 هفته، 2 هفته. اون زیبارویی که انسان براش مثلا چنین چنان کرده، وقتی که به وصالش رسید 1 هفته، 2 هفته براش زیباست حد اکثر. خودش چقدر زیباست؟ 4 سال، 5 سال، 10 سال. یواش یواش شروع کو نمیدونم آثار پیری و
بله
زشتی یواشاش آشکار میشه. به چه چیز دنیا دل ببندیم؟ به پولش که به سیلی بسته هست، به زلزله بسته هست، به آتشی بسته هست، به سلامتش که به طبیع وابستهه، به مالش که به دزدی وابسته هست، به مقامش. از کنم که آقای قرائتی خدا بسیم کنه فرمودن که 3 تا مسئولیت داشتن. اون موقع تلفن ها 2 ریال بود.
بله.
میگفت که همه چیز من به 3 تا 2 ریال وابسته.
بله.
نماینده امام بودن تو جهاد، تو اون
نهضت
سواد آموزی و تو تلویزیون هم برنامه داشتن، یک سمتی هم داشتن.
بله.
یه 2 ریالی یه تلفن میکنم دیگه شما نماینده امام نیستی. خب این سمت رفت. یه تلفن دیگه، بعد من با خودم فکر کردم نه آقای قرائتی 3 تا تلفن لازم نیست، 1 2 ریالی هست.
بله.
یه تلفن میکنن میگن نه نماینده امامی، نه دیگه تو تلویزیون برنامه داری، نه دیگه تموم شد.
ناپایدارتر از همه در واقع.
بله. بعد این کل دنیا اینه، همه چیز دنیا اینه. ببینیم کجا هستیم، سر چی داریم سعادتمون از دست میدیم. چه چیز دنیا شایسته دل بستنه که انسان بخواد بهش دل ببنده. این اگر انسان خودش رو بشناسه، اگر مبدأش رو بشناسه، اگر بدونه که مرغ باغ ملکوته، اگر بدونه که انا لله، اگر بدانه که خلیفه خداست، اگر بدونه که چقدر عزیزه در این نظام آفرینش، کرمنا بنی آدم. جمله وسطش هست در فرمان و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا. اگر انسان بدونه چقدر عزیزه، چقدر بزرگه، مبدأش کجاست و دنیا رو بشناسه، خودش رو به دنیا نمیفروشه.
بله.
دیگه دنیا براش انقدر خار میشه، انقدر کوچک میشه. ظاهرا این روایت از امام سجاد علیه السلام باشه. حالا فرق نمیکنه از کی باشه. من تصور اون از امام سجاد علیه السلام باشه که فرمود من کرمت علیه نفسه حانت دنیا فی عینه. اگر کسی عزت نفس پیدا کرد، کرامت نفس پیدا کرد، فهمید چقدر عزیزه، فهمید خلیفه خداست. فهمید اشرف مخلوقات خداست. یعنی از دنیا اشرفه، از جن اشرفه، از فرشته اشرفه، از همه مخلوقات اشرفه. اگه انسان خودش رو شناخت و دنیا رو شناخت، وقت دنیا در نظرش انقدر کوچیک میشه. این انسان دیگه گناه نمی کنه. باز امام امیرالمومنین علیه السلام می فرماید من کرمت علیه نفسه لم یحنها بالمعصیه. کسی که عزت نفس پیدا کرد، کرامت نفس پیدا کرد، هرگز با گناه این عزت از دست نمیده. با انسان دیگه گناه نمیکنه. وقتی گناه نکرد مشمول رحمت خدا میشه.
بله.
وقتی دل به دنیا نبست، جایی که جای خداست، غیر خدا رو راه نداد، قلب انسان جای خداست. خداوند در زمین آسمان جا نمیگیره، ولی جاش تو قلب انسان، تو قلب مؤمنه. اگه انسان تو حرم خدا
غیر و راه نداد، بیگانه رو ساکن نکرد، وقت این میشه مشمول رحمت خدا. چطور انسان تو حرم خدا غیر خدا رو راه نمیده؟ غیر خدا رو بشناسه، دنیا رو بشناسه. وقت این دنیا دیگه تو دل انسان جا نمیگیره. اگر دنیا رو شناخت دیگه عاشق دنیا نمیشه، دنیا دیگه محبوبش نمیشه. وقتی نشد، وقت دل میشه حرم خدا و این میشه مشمول رحمت خدا. این هم یک نگاه دیگه، از یه منظر دیگه، فی این فی دنیا. دنیا هم معلوم میشه وضعش چجوریست. دنیایی که در قرآن به عنوان بازیچه، دنیایی که اسباب بازیست، لهو و لعبه، سرگرمیست. خب این در صورتیست که انسان دنیا رو نشناسه، در صورتیست که انسان نفهمه کجاست، یا خودشو نشناسه، ندونه از کجاست، یا اینکه ندونه در کجاست. دلا تا کی در این کاخ مجازی کنی مانند طفلان خاک بازی. خب انسان اگه فهمید کجاست یا خاک بازی نمی کنه.
بله.
اگر قدر خودشو دونست می فهمه که قضیه چیه. اینم یک نگاه. البته باز نگاه های دیگری هم میشه، از منظرهای دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرد. یعنی بنده هم مثلا قبل از اینکه بخوام الان پاسخ این سوال رو بدم، قبلا یک تأملی می‌کردم، یه تفکری رو همین سوال می‌کردم، شاید 5 6 محور دیگه هم برای همین پیدا می‌کردم. ولی خب این دوتا محور هر دوش خوبه. فی عین فی دنیا. فی عین اون که عرض کردم که در مزرعه، در مدرسه. وقت این میشه دوتا دنیا، دنیای ممدوح، دنیای مذموم. در کجا هستید؟ در دنیای ممدوح، دنیای بسیار عالی، دنیایی که محبت ملائکت الله است، مسجد اولیاء الله است، دنیایی که هر کس به هر جا رسیده از دنیا رسیده. یک نگاه فی این فی دنیا مطابق دنیای ممدوح. دو، دنیای دنیا دنیای مذموم. نگاه دوم که دنیا دنیای مذموم باشه. این هم بحث دوم که اگر انسان چنین نگاهی به دنیا داشت، این معرفت نسبت به دنیا پیدا کرد، این میشه رحمت خدا. حالا چه دنیای ممدوح رو بشناسه، چه مذموم رو، چه هر دو رو بشناسه، که بهتر همین هر دو شناختن، هر دو رو بشناسه انسان، هر دو دنیا رو. چون اگر انسان یکی از این دو تا دنیا رو نشناسه اشتباه میکنه. اگه فقط خیال کنه دنیا سراسر همین حرفاست، یعنی دنیا یعنی مثلا اعتباریات، اشتباه کرده. دنیا درش نماز هم هست، در دنیا محبت هم هست، در دنیا خیلی چیز دیگه هم هست. اینم باید انسان ببینه. پیغمبر هم به دنیا علاقه داشت، منتها چیزهایی از دنیا انتخاب کرده بود که چیز بود. فرمود من از دنیا شما نماز انتخاب کردم، نماز قرة العین منه. عطر رو انتخاب کردم که لطافت داره، زن که باز رحمت و لطافت درش هست، نه میل جنسی که بعضی اشتباه کردن خیال کردن پیامبر منظورش اینه که نه، اون که شهوترانی کار حیوانه، نه، اون زیبایی، اون لطافت و اون رحمتی که در خانم ها هست. و یا نه، چه ارتباطی است بین نماز و از خودم شهوترانی؟ نماز که سراسر نور است و لطف است و رحمت است، عطر که سراسر لطافت ولو مادی است. شما مقایسه کنیم با میل جنسی، این از اشتباهات بزرگی است که بعضی ها فرمایش پیامبر رو خوب نفهمیدن.
بله.
به هر حال دنیا هم چیزهای خوبی داره که انسان باید اون لطافت ها و اون ظرافت ها و اون سجده ها و اون عبادت ها و اینها در دنیاست، جای دیگه اینها پیدا نمیشه. تکلیف دیگه در برزخ نیست، در قیامت نیست. این نماز جماعت و این نماز شب و این مجلس ابو عبدالله علیه السلام و اینها چیزهاییست که در دنیاست. ولذا شهدای خودش، شهدای کربلا دوست دارن بیان توی مجلس شرکت بکنن. چراشون اونجا دیگه خبری، اونجا دیگه این چیزا نیست. تو بهشت دیگه مجلس عزاداری ابو عبدالله علیه السلام به این شکل دنیاویش اصلا معقول نیست. پس دنیا از این نظر باید انسان بشناسه، مدرسه ایست که باید این کمالات رو کسب کنه. از اون طرف هم باید بشناسه گول نخوره.
بله.
از اون طرف هم باید بشناسه که دنیا او رو اسیرش نکنه. اما الی عین، باز انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. بازگشت ما کجاست؟ مقصد ما کجاست؟ خدا. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقیه. تو با رنج سختی به سوی خدا حرکت میکنی و سرانجام هم خدا رو ملاقات خواهی کرد. مقصد ما لقاء الله، مقصد ما اللهه. آیا در این زمینه زیاد هست؟ مقصد کجاست؟ مقصد خداست. خب اگر مقصد خداست، خب انسان باید به سمت خدا حرکت کنه دیگه. باید صفات الهی در خودش رشد بده دیگه. که مقصد خداست، این مثلا خدا یه جا نشسته ما حرکت کنیم بریم پیش خدا، اون که معنا نداره. معقول چی نیست؟ بگیم خداوند یه مکانی داره. مکانش مثلا مافوق عرشه، ما هم باید قدم به قدم پله پله بالا بریم تا برسیم به خدا. نه. منظور از این که ما باید به خدا برسیم، به لقاء الله برسیم، اینه که بشیم خلیفه خدا. کسی خلیفه خدا میشه که صفات خدا در او جلوه کرده باشه، به خدا نزدیک شده باشه. خدا رحمان است، رحیم است، هر چی انسان مهربان تر باشه به خدا نزدیک تره. خدا علیم است، هر چی انسان علم و معرفت بیشتری داشته باشه به خدا نزدیک تر شده، بیشتر به سمت خدا حرکت کرد. خدا قادر است و قدیر است، هر چی انسان قدرت معنوی بیشتری داشته باشه به خدا نزدیک تر شده. خدا جمیل است، هر چی انسان زیبایی رو بهتر درک بکنه و خودش زیباتر بشه، تأکید میکنم هر چی انسان زیباتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. مگه میشه که انسان زیبا بشه؟ بله انسان میتونه زیبا بشه، انسان میتونه زیباترین زیباها بشه، منتها نه زیبایی حسی، نه زیبایی مادی. با خوش اخلاقی انسان میتونه زیباترین زیباها بشه، با شجاعت، با فضائل انسانی، با جود و بخشش، با عقل، رشد عقلانیت در انسان، با تقویت روح. هرچی روح انسان بزرگتر بشه انسان زیباتر میشه. پس میشه زیبا شد؟ بله میشه. بعضی ها فکر میکنن که مثلا ما نمیتونیم خودمون رو زیبا کنیم، در حالی که واقعا میشه انسان. منتها زیبایی اون زیبایی سیرته، زیبایی واقع زیبایی سیرت، نه زیبایی صورت. صورت زیبایی ظاهر هیچ نیست. ای برادر سیرت زیبا بیار، سیرت زیباست که ارزش داره. اینم دست خودمونه. هر چه زیباتر شدیم به خدا نزدیکتر میشیم. خداوند معبوده، معلوهه، الهه. هر چه ما عابدتر شدیم به خدا نزدیکتر میشیم. خداوند حقه. هر چه حقیقت در ما بیشتر جلوه کرد، حق جوتر شدیم به خدا نزدیکتر میشیم. همینطور دیگه حالا بقیهش خود دوستان صفات خدا رو میدونن. هر چه که صفات خداوند متعال بیشتر در انسان جلوه کنه، در انسان رشد کنه، انسان بیشتر واجد صفات الهی بشه، این بیشتر به خدا نزدیک شده. پس انا الیه راجعون. مقصد کجاست؟ کجا میخوایم بریم؟ پیش خدا. چجوری میتونیم پیش خدا بریم؟ صفات خدا رو در خودمون شکوفا کنیم. در یه جمله.
بله.
خیلی خوب. خلاصه عزمی شد که امیرون السلام فرمود رحم الله امرئن علم من اینه و فی اینه و الی این. رحمت خدا بر اون انسانی که میدونه از کجاست، اینجا کجاست، کجا میخواد بره. یعنی چه؟ یعنی کسی مشمول رحمت خداست که مبدا خودش رو بشناسه، خدا رو بشناسه و خودش رو بشناسه، کی بوده، چی بوده، چی شده، اینجا رو بشناسه، از دو جهت بشناسه، جهات مثبت دنیا رو بشناسه، دنیای ممدوح رو بشناسه، دنیای مذموم رو بشناسه، مقصد رو بشناسه. مقصد کجاست؟ الی عین، الی الله، انا لله و انا الیه راجعون. به سوی خدا. چطور میشه به سوی خدا رفت؟ چیکار کنیم؟ صفات خدا در خودمون شکوفا بکنیم.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه و ادامه سوالات شما. با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
خواستم ببینم که دو تا از ویژگی های خداوند، یکی متکبر است و یکی جبار است. خواستم ایشون در مورد این دو ویژگی برای ما توضیح بدن.
خب استاد، این برادر محترممون خواسته بودن که در مورد دو صفت متکبر و جبار خداوند توضیحاتی رو ارائه بفرمایید. استدعا میکنم.
بله، عرض کنم که این دو صفت هر کدومشون دارای دو تا مفهومند. یک مفهوم پسندیده و ممدوح که درباره خدا اینجوریه، یک معنای ناپسند و مذموم که درباره غیر خدا اینجوری است. درباره مثلا کلمه متکبر که از کبر و کبیر و از کنم که کبریا و از بزرگی است و تکبر یعنی بزرگ شدن یا بزرگ پنداشتن از باب تفعل. تکبر و متکبر درباره خداوند متعال پسندیده.
بله.
معناش اینه که کسی که دارای بزرگی است، دارا بودن بزرگی و دارا بودن اعمال شاید کارهای پسندیده و بزرگ و خوب، دارا بودن صفات پسندیده و نیک، بین میگم متکبر و خداوند متعال همین ها رو داره. کبریایی در خداوند متعال هست، چون الله اکبر، او از بزرگی قابل توصیف نیست، بزرگتر از اونی که قابل وصف باشه، بزرگتر از اونی که قابل وصف باشه، پس متکبره. اما همین صفت بخواد درباره انسان ها در غیر خدا بخواد به کار بره، یعنی کسی که افرادی که به ناحق خودشونو بزرگ میپندارن، هیچی نیست ولی خیال میکنه هست، خودشو بزرگ میبینه، آنچه نداره رو در خودش توهم میکنه، تخیل میکنه، میگن فلانی متکبره، یعنی اونچه که نیست رو خیال میکنه هست. چرا؟ چون واقعی اینه که بزرگ نیست. بزرگی به اون چیزی که مثلا بزرگی به تقواست که این نداره، چون خودشو بزرگ میبینه، دلیل بر بی‌تقواییشه. بزرگی به علمه، به معرفتی که این نداره، اگر داشت خودشو بزرگ نمیدید. بزرگی به فضائل اخلاقی است، این اگه داشت خودشو پایین میدید. پس متکبر در واقع کسی که هرچه باشد دروغه، دروغ میپنداره، این در غیر خدا مذموم و ناپسنده. همطور جبار، جبار در باره خداوند متعال، جبار از جبره، جبر یعنی جبران کردن، شکسته رو پیوند زدن.
بله.
و عرض کنم که نقص رو برطرف کردن، بین میگن جبر، جبران. درباره خداوند متعال یعنی خدا کسی است که همه چیز رو اصلاح میکنه. عرض کنم که در واقع خداوند متعال با غلبه و قدرت تمام هر چیز رو اصلاح میکنه، پس جبار است. مثلا جبار یعنی اصلاح کردن چیزی با قدرت و با غلبه بر اون چیز. این درباره غیر خدا معنا نداره، اما درباره خدا هست. خداوند هر نقصی رو جبران میکنه و هر شکسته ای رو پیوند میزنه، هر شکافی رو پر میکنه، هر نیازی رو خداوند چیکار برطرف میکنه، میشه جبار. کسی مبالغه هم هست. اما در مورد غیر خدا به مفهوم ظالم و گردنکش و مفسد و کسیست که میخواد که عرض کنم که خودش رو اون مقاماتی که نداره در خودش تصور میکنه و در نتیجه میخواد با قهر و غلبه نسبت به دیگران رفتار بکنه، در حالی که نداره چنین چیز رو و چنین شایستگی هایی رو نداره. با اینکه شایسته نیست، میخواد اون نقایص خودش رو با قهر و غلبه جبران بکنه که این امکان نداره. بلذا بشونیم جبار، ستمگر، سرکش. پس کنم که کلمه جبار 10 بار در قرآن اومده که 9 بارش به مفهوم مذموم و ناپسنده که درباره انسان ها اومده، ستمگران، سرکشان، 1 بارش به معنای مفهوم پسندیده و ممدوحه که در سوره مبارکه 8 اومده.
بله.
آخر سوره که صفات خدا رو اونجا 17 تا صفت از صفات خدا رو اونجا بیان میکنه، یکی از صفاتی که اونجا بیان میکنه صفت جبار هست که معنای جبار درباره خداوند متعال شد، یعنی ذاتی که کمبودها رو جبران میکنه، نقایص رو برطرف میکنه، شکسته ها رو اصلاح میکنه با قهر و قدرت.
بله.
بله.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم. من ما اجازه بدید قبل از اینکه سوالات بعدی شما عزیزان رو بشنویم، من یک بار دیگه شماره سامانه دریافت پیام کوتاه خدمتون عرض بکنم که 30553 هست و حتما عدد 409 که نشانه ارسال پیام شما به این برنامه هست در ابتدای پیامکتون ذکر بکنید. با شما همراه هستیم با ادامه برنامه.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار.
دو تا سوال داشتم از حاج آقای محمدی. میخواستم اولا ایشون در مورد مسخ شدن توضیح بفرمایند که من شنیدم بعضی حیوانات مثل اینکه آدم بودن مسخ شدن، از جمله زنبور عسل که میگن قصاب بوده، و همچنین میمون. میخواستم توضیح بفرمایند که چه حیواناتی شامل این مسخ شدگی هستن و این حیوانات در آخرت، اینطور افراد که به شکل حیوان در آمدن، در آخرت سرنوشتشون چطور میشه و آیا اونها هم قیامت و برزخ و این مسائل رو دارا میباشن یا خیر؟
خب استاد، سوال این خواهر محترم اون رو هم شنیدیم که در خصوص مسخ شدن بود. آیا مسخ شدن به همین مفهومی است که خواهرمون اشاره کردن، مثلا همطور که اشاره کردن زنبور مثلا انسانی بوده که تبدیل به این شده، یا مثلا در مورد سایر حیوانات نظیر میمون؟ استدعا میکنم.
من عرض کنم که اولا دوستان نداشت باشن که اون انسان‌هایی که مسخ میشن که در روایت داریم، در قرآن هم داریم، که بنی اسرائیل تبدیل به بوزینگان سرفکنده شدن.
بله.
کسانی که مسخ میشن اینها 3 روز بیشتر نمیمونن و میمیرند و نابود میشن. برای اینکه بعد از اینکه مسخ شدن بخوان بمونند و بعد ازشون نسلی پیدا بشه که مثلا بخوان بگیم این دسته از بوزینه ها، اینها بوزینه های هستن که مثلا از بنی اسرائیل مسخ شده بودن.
بله.
ممسوخ نمیماند، حد اکثر 3 روز زنده خواهد بود و بعدش میمیره. این یه نکته. نکته دوم این که مراد از این که اینا مسخ میشن چیه؟ آیا واقعا باطنشون مسخ میشه، از انسانیت توهی میشن؟ باطنش میشه گرگ، به جایی که بخواد لطف و رحم و مهربانی که انسان باید داشته باشه در رند خویی و سبوعیت و خونخاری درش هست، اینه یا نه ظاهرشون مسخ میشه؟ اگه فرض کنیم ظاهرشون مسخ میشه، همه وجودشون مسخ میشه یا نه؟ مثلا سرشون تبدیل به گرد میشه، بقیه بدنشون، اینا که از همه قول قائل داره که حالا من دارم
بله
تصویر میکنم، همه وجودشون مثلا میشه گرگ، یا سرشون گرگه و بقیه بدنشون انسانه؟ اگر فرض کنیم که حالا همه وجودش به گرگ تبدیل میشه، آیا گرگ واقعی است یا انسان گرگه؟ چون گرگ باشه، خب گرگ که ناراحتی نداره که از گرگ بپرسید که بهترین مخلوق خدا کیه، میگه خودم.
بله.
هیچ ناراحت هم نیست که چرا گرگ شدم. اون آدمی است که وقتی گرگ میشه خیلی ناراحته، مخصوصا در قیامت. اونچه که در قیامت انسانایی که در روایت داریم که پیامبر فرمود امت من به 10 گروه محشور میشن در قیامت، عده مثلا به شکل خنزیر محشور میشن، عده چنین و چنان. مشکل اینه که خنزیر است و آدم، اینی که رنج آوره.
یعنی شکلشون همون شکل خوک خنزیر
که اون فرق نمیکنه چی باشه.
بله.
اونجا مسلمه اینه که خودش درک میکنه که آدم است و خوک شده.
بله.
اینی که بزرگترین عذابه. ولی اگر مثلا خوک با خوک در قیامت برفرض فرض کنید که یه گرازی بی خود به یک حیوان دیگه شاخ زده باشه، اونجا مشهور میشه و بعد از اینکه انتصاف حاصل شد هر دو میمیرن، خاک میشن، تمام میشه دیگه، نه جهنمی سنن نه محاکمات. همین محاکمش در همین حده.
بله.
اما اون انسانی که در این حال که خوک میماند و معذب است و توجه داره که میتونست انسان باشد و الان خوک شده. خب اینم یک نکته که خلاصش این شد که مراد از این مسخ شدن چیه، به چه شکلی در میان، آیا باطنشون مسخ میشه که اگر انسان با چشم برزخی نگاه بکنه میفهمه که این خوکه، چنانچه الان اینجوریست که زنه کشمشون باز هست نگاه کنن میفهمه که این حقیقتش چیه، ملکوتش چیه، گرگ یا انسانه، بره یا مثلا خنزیره، هر دوشو میفهمه.
بله.
میبینه چهره رو کاملا میبینه. آیا مراد اینه یا نه واقعا در خارج؟ اینها اینجا حرفای گفته شده که حالا وارد بحث‌های اختلافی شدن و وارد اغواش شدن به نظرم خیلی مناسب نیست، اما از ظواهر آیات قرآن به دست میاد که نه، اینایی که مسخونه واقعا مست شدن، واقعا ظاهرشون هم تبدیل به حیوان شد.
بله،
نه تنها فقط باطنشون مست شد، که باطن رو از کردیم الان خیلی باطنن ممسوخ هم دیگه، در اون این هم از امام سجاد نقل شد هم از امام صادق صلوات الله سلام علیه ما که راوی در موسم حج در صحرای عرفات نگاه کردید صحرا پر است از حاجیایی که همه لباس احرام پوشیدند و صحرا هم یک پارچه، گفت ما اکثر الحجیج. امام علیه السلام تأملی فرمودن، بعد فرمودن که ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چه بسیار سر و صدا و زجه و لبیک اللهم لبیک و چه کم حاجی. خب طرف نفهمید، امام علیه السلام پرده رو از جلو چشمش کنار زد، فرمود از این زاویه نگاه کن، از بین انگشتان من نگاه کن. راوی من نگاه کردم دیدم که سراسر این صحرای عرفات پر است از انواع حیوانات، چون نگاه کردم دیدم امام صادق علیه السلام و اطرافیانش، بقیه اطرافیانش اینها انسان هستن، بقیه هرچ نگاه میکردم انواع حیوانات رو میدم که در همین حالا البته اون این راوی دیده بود. خب واقع همین جوریست، خیلی از افراد رو وقتی انسان دقت میکنه پشت این چهره آرام و ترگل ورگل رو نگاه میکنه، یک گرگ به تمام معنا میبینه. یه تأملی تو رفتارهای اجتماعی بکنید، تو فرهنگ ترافیک خودمون بکنید، تو بعضی از جاها نگاه کنید، شما گرگیت رو خیلی با وضوح میبینید.
بله،
سبعیت رو در خیلی از جاها متأسفانه انسان به وضوح میبینه. آیا مراد این اگه این باشه دیگه معنا نداره که بگیم که فلان گروه مست شدن فلان گروه مست نشدن؟ این اگه باشه خب همیشگیست دیگه. اون نه، اون که بنی اسرائیل یهودی ها به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین الهی، زیر پا گذاشتن اون قانون سبت، قانون شنبه و اون جرائم و بازی هایی که در می آوردن، اذیت آزارش می کردن، مست شدن، بوزینه شدن که قرآن گزارش کرده، اون منظور به مورد خاصه. ولی خاص مورد عام باشه که گزارش نداشت، این همیشه اتفاق میفته، در همه جا هست. تو دنیا ما چهرهای بوزینه کم نداریم،
باطنشون در واقع
باطنشون بوزینه هستن. این شیاطین از خودم بازیگرانی که دارن تو دنیا همه بشریت بازی گرفتن، اینا بوزینه هن، قدرت های شیطانی واقعا بوزینه هن. این انسان با نگاه ملکوتی به اینها نگاه کنه، بوزینه بودن رو کاملا میبینه در چهره هاشون، اینا که تازگی نداره. پس اون باید یه مورد خاصی باشه. خب اما این که فرمودن که پس این که بگیم که حیواناتی که از این دست دادن، حیواناتی که شون مثل زنبور مثلا اسپردن، بگیم که این مثلا زمانی انسان بود و بعد مست شد و بعد دیگه تبدیل شد به اینو اعلامه داد، این به نظر ما خیلی مناسب نمیاد. و اینجا این سوال مطرح میشه، پس اون که در روایت داریم که فراوان هم هست روایتش، ممسوخ ها رو روایت نقل کرده، مثلا گفته که اینا گوششون حرامه، چرا؟ چون جزء مسوخن.
بله،
مثلا فرض کنید که زب و فاره و قرده و خنازیر اینها مسوخن، پس گوششون حرامه. این مثلا موش و بوزینه و خوک و یه چیز از این قبیل، فیل و خرس و اینا تو روایت داریم. مثلا فقها گفتن که اینا گوششون حرامه، چرا؟ چون جزء مسوخن.
بله،
معناش چیه؟ آیا واقعا مثلا خرس زمانی آدم بوده، یا فرض کنید که بوزینه زمانی آدم بوده، موش مثلا زمانی آدم بوده، یا فیل مثلا زمانی آدم بوده؟ کدوم آدم؟ چه آدمی؟ بعد این اساس به نظر میرسه که نه، نمیشه گفت که اینها، حالا ما بحث ژنتیک هم کنار بذاریم، بحث علمی هم کنار بذاریم، ظاهرا مراد از این روایات این نیست که حالا اینها زمانی آدم بودن بعد مست شدن، حالا پس گوششون حرام هست و الی آخر، بلکه مراد اینه که اینها از کنم که در مجموع موجوداتی هستن که گوششون شایسته خوردن نیست و چیزی از این قبیل. به هر حال این نیاز به تأمل بیشتر داره، این نکته آخر که عرض کردم نیاز به تأمل بیشتر داره.
بله،
الان وقتا تموم شده، ولی این مطلب رو که حالا بگیم که اینها زمانی آدم بودن، حداقل بر اساس یافته های علمی و بر اساس علم ژنتیک و علومی از این قبیل که همون بحث ژنتیک نوعی باشه، این باز ژنتیک نوعی منافات داره، چنان که روایت هم این مطلب رو صریحا نمیرسونه. پس کردم نیاز به تأمل بیشتر داره، الان وقت تموم شده و انشالله اگر فرصتی شد در زمان دیگری بیشتر توضیح بدم.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد از پاسختون به این خواهره محترم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
خب عزیزان، تشکر میکنم از شما که مثل همیشه با ما تا پایان این برنامه همراه بودید. از شما عزیزانی هم که با شماره تلفن های این برنامه 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح میکنید تشکر میکنم. امیدواریم که انشالله توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو در برنامه های آتی داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم. مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباس کمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسی، کان در دل هر ذره تمنای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباس کمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.